رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با ساعت سیوم مجله خبری سه‌شنبه 4 سپتامبر خوش آمدید. در آغاز من اسکندر خواجه میرزاده شما را با سرخط اخبار آشنا میکنم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از ایالت افتزده لویزیانا زیارت کرد. افوی اوسر پرزیدنت آذربایجان را تحت فشار قرار داده است و گروه هنری پوسی ریوت معذرت خواهی را رد کرد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از ایالت لویزیانا زیارت کرده با عملیات رفع زیان آفت طبیعی از طرف مقامات فدرالی و ایالت بهای بلند داد. طوفان اسحاق حیات 7 نفر را از بین برده، باعث آبخیزی و قطع تامین نیروی برق در بعضی گوشه های این ایالت شده است. تا حال در لویزیانا کمش 100 هزار نفر، در ایالت میسیسیپی بیش از 11,000 نفر و در ایالت ارکانزاس تخمیناً 5,000 نفر از نیروی برق محروم می باشند. داوطلب کرسی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از حزب جمهوری خواه میت رامنی روز جمعه از لویزیانا بازدید به عمل آورده بود. پرزیدنت آذربایجان الهام علیف به خاطر عفو افسر آذری محبوس رمیل سفرف مورد انتقاد بین المللی قرار گرفته است. سفرف در سال 2004 هنگام تحصیل در یکی از کورس‌های برنامه همکاری بحر صلح پیمان ناتو در شهر بوداپشت مجارستان با جرم کشتار افسر ارتش ارمنستان گورگن مرگریان به حبس حیاتی محکوم شده بود. اخیراً سفرف را به آذربایجان استرداد نمودند و او مورد عفو قرار گرفت. اتحادیه اروپا، گروه مینسکی سازمان امنیت و همکاری اروپا، ایالات متحده آمریکا، روسیه و مجارستان عفو را تنقید کردند. سخنگوی اتحادیه اروپا مایا کوسانچیچ در این باره میگوید:
We are closely following the situation and are in contact with relevant sides.
ما وضع را پیگیری داریم و با هدف دریافت معلومات با طرف‌های شریک در قضیه در تماس هستیم. ما از تأثیر احتمالی این حادثه به منطقه در تشویش بوده، از حکومت‌های ارمنستان و آذربایجان دعوت می‌کنیم که از تحمل کار گرفته امکان ندهند که وضع متشنج گردد. مجارستان میگوید از حکومت آذربایجان اطمینان گرفته بود که سفرف مهلت باقی مانده حبس را در زندان می‌گذراند. وکیلان مدافع گروه هنری پوسی ریوت میگویند سه خانم محبوس پیشنهاد معذرت خواهی تلویزیونی از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و کلیسای ارتدوکس نصرانی را رد کردند. ماموران برنامه انسان و قانون تلویزیون ارتی روسیه پیشنهاد کرده بودند که اگر سه خانم محبوس به خاطر تحقیرشان از پوتین و کلیسای ارتدوکس معذرت خواهند، رهبران تلویزیون بهر کاهش مهلت حبس این خانم ها تلاش خواهند ورزید. وکیل مدافع نیکلای پولوزوف میگوید پوسی ریوت این پیشنهاد تحقیرآمیز را رد کرده، هنوز هم تصمیم دارد که بازنگری حکم دادگاه را طلب کند. رهبری حزب الله لبنان حسن نصرالله میگوید این گروه مسلمانان شیعه مذهب سلاح خیمیوی در اختیار ندارد، ولی اگر جنگ با اسرائیل آغاز یابد گروه میتواند دولت یهودی را با خسارات بزرگ مواجه کند. روز دوشنبه در صحبت با تلویزیون محلی نصرالله گفت در داخل اسرائیل هدف‌های موجودند که حمله بالای آنها می‌تواند همان نتیجه را به بار آورد. به قول کارشناسان احتمال رهبر حزب الله ریاکتورهای هسته‌ای اسرائیل را مد نظر داشت. نصرالله همچنان هشدار داد که موشک‌های حزب الله می‌توانند به تمام هدف‌ها در داخل اسرائیل اصابت کنند. او گفت انتظار ندارد که اسرائیل بالای ایران حمله میکند، ولی اگر چنین حمله روی داد او از رهبران ایالات ایران معلومات دارد که جمهوری اسلامی در جواب بالای پایگاه های آمریکا در منطقه هجوم خواهد کرد. به قول رهبر حزب الله اگر اسرائیل بالای ایران حمله کند مسئولیت آن بر دوش آمریکاست. هنرمند آمریکایی مایکل کلارک دونکن در سن 54 سالگی وفات کرد. او با اجرای نقش محبوسی محکوم به اعدام در فیلم مایل سبز مشهور شده بود. دونکن در ماه ایول با سکته قلب مواجه شده بود، ولی با تبابتش نتیجه مثبت نداد. او روز دوشنبه 3 سپتامبر در شفاخانه لس آنجلس درگذشت. این بود نشر مختصر اخبار عالم. این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org پیدا کنید.
در حاشیه خبرها،
مرغ اقبال در آسمان کادرهای حکومت تاجیکستان بیشتر روی شانه کی میشیند؟
این کسام از دوشنبه فرستادن. میسیون دو نفر پیشینم که از دوشنبه اومدند و دو سال کار کردند و بازگشت رفت.
اگر ایمونوف میخواست او با همون هم که زبان نمیدونید او میتوانیش که در همین سویانسی یکون دیگر میشود.
این آدم های تصدیفی نیست، این ها یک امون معلیم کار کرده آمدن تا حاضر.
شما منصب میگرید، منصب این اساسی درآمد است.
برای با انداز کنندگان بزرگترین تاجیکستان کار کردن، البته در تاجیکستان تنها باید داماد بود.
خب، خبری بود در حاشیه خبرها و حالا به نامگوی گزارش و تحلیل های این نشر مجله خبری توجه کنید. آیا رهبران جوانی مکتب های همگانی شهر سربند وضع ساحه معارف را بهبود خواهند بخشید؟ گزارش ها از روز اول تحصیل در مکتب های تاجیکستان. گروه میانه‌رو در بحران بدخشان میگوید اکثر قربانی های محلی افراد آسایشته بودند، ولی پاسخ مقامات تا حال معلوم نیست. پرزیدنت تاجیکستان از سفر هندوستان چی هدیه می آورد و معیوبان افغان ترغیبگری وحدت در این کشورند. امروز در تاجیکستان هوا تا 32 درجه سلسی گرم خواهد شد. طوری میگویند حالی فصل تیرماه نرسیده است و شب هوا تا 20 درجه سلسی فایم فرامده. در دوام هفته تقریبا هر روز آسمان صاف و حرارت تا 32 درجه سلسی بالا خواهد رفت. دیروز اولین روز تحصیل در 3900 مکتب همگانی تاجیکستان بود. خبرنگاری رادیو آزادی در خطلان میگوید در چارچوب اصلاحات نظام معارف و مقامات رهبری قریب همه مکتب های شهر سربند این ولایت معلمان جوان پیشبری شدند و مقامات باور دارند که کادرهای نو وضع تعلیم و تربیه را بهبود میبخشند. گوش دهیم به گزارش ناصر جان مامورزاده.
مقامات شهری سربند ولایت خطلان اکثر کلی مدیران مکتب های همگانی را از مقام هایشان برکنار و به جای آنها آموزگاران جوان را تعیین کردند. میرم بغفور و معاون رئیس این شهر گفت از جوانان لیاقتمند که تازه به مقام مدیری مکتب پذیرفته شده اند تقاضا شده است که به زودترین فرصت جریان تعلیم و تربیت در دبستان ها را به تنظیم درآورند. خانم غفور و افزود برخی از مدیران مکتب ها طول 20 سال در مقام خود کار کرده اما بهبود در سطح و صفت درس ها به مشاهده نرسیده، رسیده. برعکس موردهای دست به جنایت زدن طالب علمان و کاسته شدن اخلاق آنها ثبت شده است. برکناری مدیران مکتب های همگانی از مقامشان هنوز در نیمه اولی سال از شهر دوشنبه پایتخت آغاز گردیده، اما از تجربه انتصاب کادرهای جوان به مقام های رهبری کننده در رشته معارف برای نخستین بار در شهر سربند استفاده می شود. شهرداری سربند با ابراز نگرانی از فعالیت برخی از آموزگاران مکتب های محلی همچنین تصمیم گرفته است که آموزگاران سطح دانششان پست را نیز برکنار کند. این هم در حالی است که اداره معارف ولایت خطلان از نرسیدن صدها آموزگار در کلیه شهر و نواحی خبر می دهد. مقامات دولتی به خاطر جلب فارغ التحصیلان دانشگاه های آموزگاری با کاری مکتب امتیازهای گوناگون را پیشنهاد می کنند. حکومت تاجیکستان هم قرار ویژه را درباره مقرر نمودن امتیازها به آموزگاران جوان به تصویب رسانیده است که اختصاص قطعه های زمین و قرض های با امتیاز به آموزگاران جوانی مکاتب روستایی را در نظر دارد. اما رحمان علی دادرخوجایف آموزگار جوانی یکی از مکتب های ناحیه باختر میگوید مقامات محلی وعده اختصاص قطعه زمین به آموزگاران جوان نیازمند را اجرا نمی کنند.
همین خیلی وعده دادن که درآمد اول باید آموزگاران به قطعه زمین تامین شوند، ولی آموزگاران جوان هستند که 3-4 سال آموزگاری میکنند و لیکن قطعه زمین نگرفتند. مثال برادر خودم که 4 سال آموزگاری کرد زمین نگرفت، بعد اخیرا با مهاجرت مهنتی به فدراسیون روسیه سفر نمود.
با اطلاع حکومت ولایت خطلان در مؤسسه های تعلیمی این منطقه تا امروز تنها به 240 آموزگار قطعه زمین برای ساختمان خانه استقامتی، به 63 نفر قرض های با امتیاز و به 42 آموزگار زمین برای پلیسکاری و باغداری اختصاص داده شده است. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
پیشبری جوانان به وظیفه های مسئولی صحای معارف. در سال نوی تحصیل برای کودکان نابینای منطقه کلاب صنفای خاص تشکیل شدند، ولی خبرنگار رادیو آزادی مؤمن احمدی میگوید حالا داوطلبان تحصیل به درس حاضر نشدند.
سه صنفخانه ویژه برای نابینایان کلاب با آغاز سال نوی تحصیل هنوز خالی به نظر میرسند. این سه صنفخانه در مکتب 51 شهر و مکتب اینترنت جماعت کلاب برای فراگیری بیش از 60 نورس نابینا پس از 15 سال بار اول تأسیس داده شدند. دولت علی امیرف مدیری معارف شهر کلاب میگوید این صنفخانه ها با طلب و تقاضای جمعیت نابینایان سازمان داده شده است، ولی نورسایی ادبیات و استادان مانع آغاز تحصیل شده است. امیرف میگوید از سوی دیگر نه همه والدین نابینایان راضی شدند تا حجت های فرزندان خود را به تعلیم در این صنفخانه ها بسپارند.
گرچند که ما خانه به خانه هم گشتیم و رفته و چیز کردیم، حجت ها را پیشنهاد نکردیم. ما خود را آماده ایم برای این چیز، یکان تنکیسی یکان مشکلات جای ندارد. کدام وقتی که نباشد ما آماده هستیم، لیکن یکانه چیزی که برای گذشته این درس های متخصص و اصابه خیلی همان معلم بودن و همون کار میکردن اونا لازم هم.
در همین حال سنگ سفول رئیس جمعیت نابینایان میگوید با آغاز سال نوی تحصیل از باز نشدن در صنفخانه های نابینایان متاسف است، اما او میگوید حالا چند استاد نابینا رو به این کار جلب کردن و ادبیات تعلیمی نیز در حال دسترس شدن است. سفالوف میگوید پس از جشن عید استقلالیت یعنی 9 سپتامبر تعلیم در این صنفخانه ها آغاز خواهد شد.
برای خواندن بعضی مسائل را فهمیدم که چون به سواد نمونند، برای همین حرکت کردیم دو سجا مسئولیت کردیم تو بای با حرفی برایلی نشتگی بعد رکتوی ما مخصوص است علاقه ما خودم شخصا زکت کردیم بشنده در این روز سپتامبر میرسند.
این صنفخانه ها برای نورسان نوری چشمشون کمتر و یا پورا نابینا نگرانیده شده است. نظر بگی مادر یک نورس نوری چشمش کمتر از تأسیس این صنفخانه ها خوشحال است و میگوید پشت یک میز نشستن فرزندش با دیگر هم تقدیرانش او را از مسخره دیگر همسبقان نجات خواهد داد. او میگوید تا صنف سوم فرزندش با نورسان بینا تعلیم میگیرید، ولی این نقص مادرزادی او را همسبقان مسخره میکردند که این باعث ترک مکتب کردن او گشته است. در حالی که تصمیمی به نزدیکترین فرصت باز شدن صنفخانه های برای نابینایان هست، ولی هنوز هم یک مشکل حل نشده است که چی طور نورسان نابینای سن و سال گوناگون را پشت یک میز تعلیمی جای میدهند. در منطقه کلوب 150 نورس نابینای سن و سال گوناگون ثبت نام شده است که باید در صنفخانه های ویژه با نوبت تعلیم بگیرند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
با همین گزارش درباره برنامه خاصی تعلیم و تربیه کودکان نابینا در منطقه کلاب، گزارش های ما درباره روز اول تحصیل در مکتب های همگانی تاجیکستان به پایان میرسد. مجله خبری را با اظهارات گروه میانه‌رو در بحران بدخشان و سفر پرزیدنت تاجیکستان به هندوستان ادامه میدهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز جاویدانه.
با گذشت بیش از یک ماه از عملیات بر ضد گروه‌های مسلح در شهر خاروق، گروهی میانه‌روی که برای حل ماجرا مساعدت میکرد میگوید تعدادی از قربانیان این عملیات افراد ملکی بودند. مقامات به این ادعاها هنوز پاسخ ندادند، اما در گذشته بارها گفته بودند که در این عملیات 30 نفر از اعضای گروه مسلح به قتل رسیدند. جزئیات بیشتر در گزارشی خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه خورشیدی همدم.
گروه 20 نفری میانجی در حل قضیه خاروق از مقامات خواسته است تا معین بکنند که از 21 قربانی عملیات خاروق چند نفرشان افراد ملکی هستند، در حالی که به گفته اعضای این گروه چنین نامعینی رساندن کمک ها به خانواده قربانیان عملیات را مشکل تر کرده است. اعضای گروه 20 نفری باور دارد که اکثر هلاک شدگان عملیات خاروق شهروندان ملکی بودند نه جنگیان. با قول آنها از آشنایی با روی خط قربانیان برمیاد که حداقل 17 نفری آنها در حالت کشته شدند که یا در دست سلاح نداشتند و یا در روزهای مقرری به فعالیت در مؤسسه های دولتی و خصوصی مشغول بودند. این هم در حالی که مسئولان ستاد حالات‌های فوق‌العاده بدخشان با ارسال نامه از مقامات امنیتی خواستند فهرست شهروندان ملکی قربان عملیات خارق را معین و در اختیارشان گذارند تا به خانواده‌هایشان کمک شود. مقامات اموری داخلی شهر خارق که روی خط 21 نفر از هلاک شدگان خارق را ترتیب داده است میگوید در میان این نام قربانیان همگی یک نفر را پیدا کردند که تحت پیگرد قرار داشته است، اما به گفته آنها برایشان معلوم نیست افراد دیگر در کدام حالت هدف تیر قرار گرفتند. ولی منابع رسمی قبلا اظهار داشته بودند که در جریان عملیات خارق 40 جنگی نابود شده، یگان شهروند ملکی به هلاکت نرسیده است. این در حال است که در جریان عملیات خارق به بیشتر از 700 خانواده و مبلغ بیش از 1,200,000 سامانی زیان رسیده، برای 18 خانواده بی سرپا مانده خوابگاه دانشگاه خارق وعده شده است که در زودترین فرصت جای بینای سوخته آنها را بینای ساخت فینی میگیرد که آن هم قریب 1,000,000 سامانی دیگر ارزش خواهد داشت.
رفع عاقبت های بحران در بدخشان که بعد کشتار جنرال عبدالله نظرف رئیس اداره امنیتی این ولایت آغاز یافت. طبق اطلاع رسمی امیربیگ بیگ نظرف سردار ریاست کمیته امنیت ملی در ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین شده است. بگاهی دیروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با پرزیدنت جمهوری هندوستان پرنب کمر مکرجی ملاقات نمود. امام علی رحمان و پرنب کمر مکرجی از ملاقات و مذاکراتی در دوام 3 روز صورت گرفته اظهار قناعتمندی نمودند. رهبران دو کشور تاکید کردند که امکان و ذخیره های فراوان رشد همکاری سودمند دو جانبه زمینه واقعی برای برآوردن مناسبات دو کشور به سطح همشریکی استراتژی می باشند. خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه میرزا نبی خالقزاد درباره همکاری ها و دورنمای روابط میان دو کشور چنین گزارش می دهد.
دهلی دوشنبه را شریک کلیدی هندوستان در آسیای مرکزی نام برده و گفت از پیوستن تاجیکستان به سازمان جهانی تجارت پشتیبانی خواهد کرد. منموهن سینگ سروزیر هندوستان پس از ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان تاکید کرده است که هر دو جانب تلاش به خرج خواهند داد که مناسبت‌های هندو تاجیکستان را به سطح شریکی استراتژی رسانند. در جریان پنجمین سفر امام علی رحمان به هند بین دو کشور 6 سند همکاری به امضا رسید. یک روز قبل The Times of the India نشریه با نفوذ دهلی نوشت که در این دیدار مسئله همکاری‌های مشترک تاجیکستان و هندوستان در زمینه رودگاه نظامی عینی و فعال نمودن گاسپیتال صحرایی تاجیکستان در ناحیه فرخار جنوب این کشور نیز بررسی خواهد شد، اما مقامات تاجیکستان این را تصدیق نکردند. و اما پذیرایی گرم دهلی از دوشنبه نشان می‌دهد که این کشور می‌خواهد حضور خود را در منطقه آسیای میانه گسترش دهد. دوشنبه همیشه تلاش می‌کرد از رقابت بین دهلی و اسلام‌آباد حد اکثر سود را برای خود بردارد، ولی برخی از تحلیلگران با نظرداشت مناسبات سرد پاکستان با هند می‌گویند که شاید برای امام علی رحمان آسان دست ندهد که همزمان از دامن هر دو کشور از نگاه اقتصادی برای تاجیکستان مهم بدارد. ولی معاون اول رئیس مرکز مطالعات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان سیف‌الله سفاروف بر این است که وجود چند عامل امکان می‌دهد که تاجیکستان صرف نظر از امبیسیهای میان اسلام آباد دهلی همکاری خود را در بخش‌های مختلف گسترش دهد.
یعنی که مبارزه با مقابل سپاراتیسم، تروریسم، مقابل نارکو مافیا، مقابل فروختن آدمان و عراق، همه وقت تاجیکستان، پاکستان و هندوستان در یک موقع می باشند. ضدیت هایی که در بین این کشورها هستند این معنای آن را ندارد که پاکستان و هندوستان همکاری نمی کنند.
به قبل سیف‌الله سفاروف تاجیکستان نمی تواند با یکی از اینها با چشم دوست و برادر نگاه کند و با دیگری با پشت دست مناسبت کند. ولی میزان گردش مال نشان می دهد که پاکستان بیشتر از هندوستان با دوشنبه همکاری اقتصادی و تجارتی دارد. در 6 ماه سال روان اگر گردش مال میان هندوستان و تاجیکستان بیش از 14 میلیون را در بر گیرد، میان تاجیکستان با پاکستان بیش از 45 میلیون را تشکیل می‌دهد. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سفر پرزیدنت تاجیکستان به هندوستان. مجله خبری بامدادی روز سه‌شنبه را ادامه می‌دهیم. پناهگاه سابقه داران معیوب جنگ ها در شهر کابل عملاً به یک مرکز ترغیب آشتی و تحمل در افغانستان تبدیل یافته است، زیرا در آن پیروان مذهب و عقیده گوناگون را بدبختی همسان جمع کرده است. گزارش نوبتی ما به همین موضوع بخشیده شده است.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
تاریخ معاصر افغانستان سرشار از جنگ است که بخش بزرگی آن با نزاع میان خود افغان‌ها بر پایه اختلاف‌های دینی، قومی و رقابت‌های سیاسی ارتباط دارد. هنوز هم این اختلاف‌ها از بین نرفتند و بعضاً در یک تالار گردی هم آوردن دشمنان سابق امکان ندارد. ولی در پناهگاه سابقه‌داران معیوب جنگ‌های افغانستان که در شهر کهنه کابل بنیاد شده است، جنگاوران سابق اختلاف‌ها را کنار گذاشته بیشتر درباره عمومیت‌ها حرف می‌زنند. در این پناهگاه با سابق سربازان معیوب غذا، جای خواب و حتی از حساب اتحادیه معیوبان افغانستان کمک مالی می‌دهند. نماینده اتحادیه معیوبان افغانستان محمد اسحاق می‌گوید در این مرکز سابقه‌داران جنگ‌ها را بدبختی مشترک به هم نزدیک کرده است.
تمام مشکلات از اینا که زیاد است، هر کدام از اینا با خود 8 سال فامیل دارن که ترانسپورت ندارن، دو پولی ندارن که برای مصرف که برای خود دوا بخرن. اینا همی 4-500 یا 300 یا 200 را که در دفتر ما از طریق کنیم برای اینا تقسیم میکنیم، اینا امرار معیشت روزمره‌شان نمیشه.
محمد اسحاق می افزاید که در پناهگاه 100 نفر رسمن ثبت نام شده است. آنها در دوام روز با کارهای گوناگون به مانند تجارت در بازارها و تعمیر پایفزال مشغول شده، بیگاهی آن را در خزینه مشترک جمع می کنند. به قول محمد اسحاق، حق یک نفر تخمیناً 200 افغانی یعنی تقریباً 4 دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. بسم الله وکیل در سالهای 80 عصر گذشته در جهاد بر ضد ارتش شوروی از پایهایش محروم شده است. او میگوید وقتی امروز با رقیبان و دشمنان سابق هم صحبت می شود و میبیند که آنها نیز برای نجاتشان جنگ کرده مثل او معیوب شدند، در دلش هیچ نفرتی به آنها باقی نمانده است.
اگر ما میفهمیم که این بیچاره غریب کار بوده، بیچاره در جریان وظیفه تی دست پای خود از دست داده، او را اگر دولت قبول نکنه ما با چشم و سر خود قبول میکنم. از قومای مختلف است، از تنظیمای مختلف است. مثال ما مجاهدین دارم قد خود، دولتی قد خود دارم، کسایی است که باید به خاطر یک لقمانان دست پای خود از دست دادم.
عتیق وحیدالله معیوب دیگر این پناهگاه در سال 1999 پای راستش را گم کرده است. او به خاطر می آورد که سرباز اتحاد شمال بوده بر ضد طالبان می جنگید، ولی در یک نبرد موشک در روبرویش ترکید و او را به این حال رساند. وحیدالله شکایت دارد که حکومت آنها را فراموش کرده است. او می گوید نفقه سالانه او به حیث معیوب به 13,000 افغانی یا خود 270 دلار آمریکایی برابر می باشد که برای آیله عبارت از 6 نفر هیچ است.
ما از دولت که تقاضا داریم وقتی که امروز همی معیوبه که تو باقصاد شنه میکنی 13,000 پا با یک فامیل چه میشه در یک سال؟ درست است نه؟ صبح اولاد ما چه رقم بانم بر عسکری کنم معیوب شوه وقتی که باقصاص ما نشه؟ از چه رقم دیگه ما از دولت همی تقاضا را داریم؟ بخاطر از اینکه معیوب شده نمیتونه دیگه کاری کنه.
بر پایه آمار سازمان‌های غیررسمی در میان 30 میلیون اهالی افغانستان تخمیناً 900 هزار یا خود 3% مردم معیوب هستند که به وجه عموم در میدان‌های حرب و ضرب از دست و پای محروم شده‌اند. برای بسیاری از آنها که از کمک دولتی دل کنده‌اند، مرکزهای شبیه پناهگاه کابل یگانه مکان امید و دلگرمی می‌باشند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
چند پیش امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان رهبران سه دانشگاه بزرگ این کشور را عوض کرد، اگرچه یکی از آنها همگی چند ماه پیش به این مقام پیشبری شده بود. خبرنگاری رادیو آزادی در شهر دوشنبه شهلای گلخواجه درباره پهلوهای مثبت و منفی تبادل رکترهای دانشگاه‌ها گزارش تهیه کرده است که حالا پیشکش می‌شود.
تعیین شدنی رهبری نو در دانشگاه دولتی شهری کولو مویه تعجب آموزگاران و دانشجویان این مؤسسه عالی تعلیمی نگردید، زیرا در 5 سال اخیر بار سوم است که رکتر این دانشگاه عوض می‌شود. این هم در حالی است که رهبران مکاتب عالی معمولاً برای 5 سال تعیین می‌شوند. جمعخان علیمی استاد سابق دانشگاه کولو می‌گوید به مثل دو رکتر قبلی عبدالله تبرف نیز از دوشنبه به رهبری این دانشگاه تعیین شد و هنوز معلوم نیست که او چند مدت در این وظیفه خواهد ماند.
این کسام از دوشنبه فرستادند، مثل آن دو نفر پیشینم که از دوشنبه اومدند،
اومدی یکنیم دو سال کار کردند و باز داشته رفت. باعث نگرانی و تشویش آن است که چرا دو سالی میآیند و باز داشته دوشنبه میروند. سبب چیست که ها این را تشکیل میکنند؟
عبدالله تبرف در هفته گذشته با امر رئیس جمهور رکتری دانشگاه کلوب تعیین گردید و در این مقام نورعلی صالح را عوض کرد که از اینجا به ریاست دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه رفت. همین طور رکتری سابق دانشگاه اسلاویانی محمد یوسف امامف به رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان گذشت. تبدیل رهبریت دانشگاه اسلاویانی میان دانشجویانش واکنش های مختلف را به بار آورده است. برخی میگویند نورعلی صالح با فرق از رکتری قبلی زبان روسی را خوب بلد است و هم میتواند کاری را برای پیشرفت دانشگاه انجام دهد. اما ایده دیگر با اشاره به دانش پست دانش آموزان دانشگاه دولتی شهری کلوب از رکتری نو انتظارات زیادی ندارند. شمیمه نور محمد و یکی از دانشجویان دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه میگوید
من شد شدم که رکتر امون علیشی اگر امامف میخواست او با همون هم که زبان نمیدونید او میتوانست که در همین سلاویانسکی یگان دیگر میشود، لیکن نبود. من ندیدم همین چیزا.
نورعلی صالح قبلا رئیست فاکولته تاریخ دانشگاه اسلاویانی را بر دوش داشته است و به گفته شمیمه هنوز زمانی که او دو سال پیش به رکتری دانشگاه کلوب رفت، بسیاری ها حدس میزدند که او شاید همچون رکتر به دانشگاه اسلاویانی برگردد و چنین هم شد. در همین حال دوتربیک سعید علیف نایب رکتری دانشگاه دولتی شهر کلوب میگوید سهم نورعلی صالح و عبدالله تبرف در رشد معارف زیاد است و آنها سزاوار همین وظیفه اند.
تظاهر اعتراف احترام اعتماد در طرف جامعه این دو کشیدگی هم اینا دمای تصادفی نیست. اینا یک عمر معلم کار کرده آمدند تا حاضر.
تاخیر در رهبری سه دانشگاه عمده کشور حاکی از آن است که در سیاست کادری حکومت تاجیکستان تا حال اصول قلابندان رایج در بازی شطرنج به کار می رود و همان یک چهره ها از این منصب به آن منصب با اصلاح هرج و پرج می کنند. اما امنیت عبدالنظرف تحلیلگر تاجیک می گوید در این برابر هنگام تعینات به منصب ها از شیوه چهره سازی سنعی و خود به طور زمینه سازی از پایان به بالا و از منصب به منصب رسیدن استفاده شده اکثرا در قبال آنها کاربرد می شود که پشت و پناه و جغرافیای موافق دارند.
تردد مردم هم امروز بچه است به اعضای حزب خلقی شدن، چون که شما الکی می توانید به همین ترمپلین صاحب شوید. شما منصب می گیرید، منصب این اساس درآمد است و با این می توانند با مرتبه کلانتر هم بگیرند.
سمیدین دوستوف کارشناس دیگر تاجیک نیز می گوید در تاجیکستان از شیوه چهره سازی سنعی یا ترمپلین در جابجا گذاری کادرها فراوان استفاده می شود، اما از نگاه وی اساسی ترین پوزینه برقرار کردن پیوندی خیش و تبوری با افراد بلند پایه است.
ولی در اینجا باز هم آنهای در این محیط وارد هستند که آنها نیز از آیله های توانمند و ثروتمند و اصلا از جنوب کشور هستند. فرض مثالی دامادی رئیس جمهوری تاجیکستان اشرف گلوف است که به حیث یکی از ریاست انداز سپارندگان بزرگی تاجیکستان در کمیته انداز فعالیت میکند و من فکر میکنم که برای با انداز سپارندگان بزرگترین تاجیکستان کار کردن البته در تاجیکستان تنها باید
از نگاه پرویز ملاجانوف سیاستشناسی تاجیک امروز روند از منصب به منصب رسیدن عملداران در کشور شفاف و عادلانه صورت نمیگیرد. این سیاستشناس میگوید
یگان کس وقتی که تعیین کرده میشود به وظیفه کسی نمیداند از بیرون از دایره های مربوط و حتی یک پهلوی ناگهانی هم وجود دارد. وقتی که شاید کس انتخاب میشود که تا ها نه درکش بود نه یگان خبر وجود داشت، این یک پهلوی نبودنی شفافیت میباشد.
به تاکید پرویز ملاجانوف تا اون دمی که تعیین منصبداران به این آن وظیفه در کشور از روی کسبیت آنها صورت نگیرد، از بهبودی وضع در کشور سخن گفتن معنی ندارد. شهلو گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با همین گزارش رسیدیم به پایانی این نشری مجله خبری. حالا یک آهنگ را میشنویم و سپس برنامه تاجیکی رادیو آزادی ادامه می‌یابد.
نازنین نازنین دلبریم عجبیم، نازنین نازنین دلبریم عجبیم، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگی زندم بومی، نازنی نازنی دل بریم آجابی، نازنی نازنی دل بریم آجابی، نگاهت ها همدم من در تنهایی، غم بی روایت یارم پایانی داری. آواره کویت گشتم چون سودایی، در خیالم هر زمانی میایی. نازنین نازنین.
رادیو